بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اعرف الحق لمن عرفه لك رفيعا كان أو وضيعا، واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. نامه مولا امیر المؤمنین به فرزندشون امام حسن مجتبی صلوات الله علیهما و آلهما است که بیشتر قسمتهاش را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری در اطرافش عرض کرد. به این عبارت شریف رسیدیم که می‌فرماید اعرف الحق لمن عرفه لك رفیعا کان او وضیعا، یعنی حق کسانی که حق را برای تو میشناسند بشناس، نسبت به کسانی که برای تو حق شناس هستند تو هم حق شناس باش، خواه اون اشخاص دارای موقعیت اجتماعی برتری باشند و یا فاقد چنین موقعیتی باشند. تکیه روی این است که تو در انجام وظایف و رعایت حقوق دیگران توجه به این نباشه که طرف ثروتمند است یا موقعیت اجتماعی داره، دارای مقام و منزلتی است یا نه، آدم فقیری است، آدم گمنامی است، موقعیت اجتماعی نداره، کسی به حسابش نمیاره. ملاکت باید این باشه که اگر حق است حقش رو بدی. منتها یک تعبیری هست در این عبارت شریف که ممکنه موجب توهمی بشه و اون است که میفرماید حق شناس باش نسبت به کسی که برای تو حق شناس هست. اون وقت سوال میشه که اگر یک کسی حق شناس نبود ما هم نباید نسبت به او حق شناس باشیم؟ سوال مهمی است و جواب مقصود و مشروعی میتره که البته بست کلام در اینجا خیلی مطلوب نیست، به اندازه ای که لازم باشه من توضیح مختصری عرض میکنم. اصولا حقوقی که بین انسان ها هست یه حقی هست بین خدا و خلق، یه حقوقی هست بین انسان ها بر هم دیگه. اون حقوقی که بین انسان ها هست گاهی یک حقوق متقابلی است، اکثرا اینطور، یعنی دو طرف دو نفر هستند یا دو گروه هستند نسبت به هم دیگه حق متقابل دارند. فرض کنید حق همسایه، این همسایه که بر همسایه دیگرش حق داره متقابلا اون همسایه هم بر این همسایه حق داره، حق متقابله. یا دو تا برادر، یا دو تا خواهر، یا دو تا همدرس، دو تا رفیق، یا حتی دو تا همسر، شوهر که بر زن حق داره، زن هم بر شوهر حق داره. یه سلسله حقوق اینجوریست که کاملا روشن، حقوق متقابلیست بین طرفین. در بعضی موارد هست که ظاهر امر این است که حق یک طرفیست، یعنی یکی از افراد جامعه بر دیگری حقی دارد بدون اینکه متقابلا در قبال این حق حقی برای دیگری ثابت باشه. فرض همین پدر نسبت به فرزند، پدر نسبت به فرزند حق داره از اون جهتی که پدر هست، و حتی وقتی از دنیا بره این حق محفوظه، چه مسئله مالی باشه چه مسائل دیگری باشه، حقوقی که در شرع ثابت شده برای پدر بر فرزند، مخصوصا بر فرزند بزرگ حقوق خاصی داره. ثبوت این حقوق این متوقف نیست بر اینکه فرزندم حقی بر پدر داشته باشه. و نمونه، یعنی اثر عملی روشنش اینجا ظاهر میشه که پدر وقتی از دنیا رفت دیگه برای کاری برای فرزند انجام نمیده، ولی فرزند وظیفه داره که مثلا نماز قضای پدر رو بخونه، مخصوصا پسر بزرگ. یا حقوق اخلاقی و حقوق استحبابی داره که برای پدرش خیرات بکنه. این حق یک طرفی است. اون وقتی هم که حیات دارن اینطور نیست که حق پدر در صورتی بر فرزند ثابت باشد که فرزند هم بر پدر حق داشته باشه و او حق فرزند را رعایت کند. حتی اگه پدر کافری باشه، پدر فاسقی باشه، هیچ رعایت حقوق فرزند هم نکنند، در این حال فرزند یه حقوقی را نسبت به پدر، یعنی بر عهده‌اش هست که باید ادا بکنه. حتی اگر پدر مشرکی باشه و فرزندش را دعوت به شرک هم بکنه، در این حال وظیفه فرزند این است که نسبت به پدر احترام بگذاره. نباید اطاعتش بکنه در شرک، در معصیت خدا، اما از احترامش نباید دریغ بکنه. و صاحب هما فی الدنیا معروفا و این جاهدا که علا ان تشرک بی مالیس لک بیه علم فلا تطع هما. اگر تلاش کردند که تو را مشرک کنند، تو را به شرک وادار کنند، قبول نکن. اما صاحب هما فی الدنیا معروفا، در زندگی دنیا با اونها خوشرفتاری کن. اینه که اگر فرزند مؤمنی هم باشه، پدر کافری هم داشته باشه، پدر هیچ حق فرزندم رو رعایت نکنه، اما فرزند باید احترام پدر رو بگیره و همینطور احترام مادر. این حق یک طرفی ظاهرش، حالا در باطن چی هست مسئله دیگری است، اما از نظر حقوق باید گفت این حق یک طرفی است. اینجور نیست که در صورتی رعایت حق پدر واجب باشد که پدر هم حق فرزند رو رعایت کند. در بسیاری از موارد هست که ضرورت این که آدم باید حق دیگری را رعایت کند منوط به این است که اون طرف چه اندازه رعایت حق می کند. اگر اون به کلی رعایت حقوق یک شخص را نکرد، بر این طرف هم دیگه واجب نیست رعایتش بکنه. مثلا یه نفر نسبت به آدم، دو تا رفیق هستن، اما اگر طوری شد که یکی شروع کرد به بدرفتاری کردن، تکبر کردن، بیمهری کردن، جفا کردن، بدگویی کردن، حالا به دلایلی یا حسد ورزید یا سوء تفاهمی پیش آمد یا به هر حال مستر مسائل مالی دنیا بینمشون اختلاف شد و یکی شروع کرد به بدرفتاری و عدم رعایت حقوق طرف، در اینجا ضرورتی نداره که این طرف کاملا حقوق او را رعایت بکنه. و گاهی موجب این میشه که اگر نسبت به او بخواد خوش رفتاری کنه، او را در کار بدش جریتر بکنه. پس فی الجمله یک مواردی داریم که رعایت حق دیگران مشروط به این است که اون طرف هم این حق این طرف را محترم بشمارند. بعضی موارد هست، اما یه مواردی هست که حتی اگر یک طرف هم رعایت نکنه اون دیگری لازم رعایت کنه. مثل مثال اینو روشنش پدر و فرزند. خب حالا اگر دو نفر هستن که یکی حق دیگری را رعایت میکنه، این یکی سستی بکنه، اون وقتی که اون طرف موقعیت داره رعایت حالش را میکنه، حقش را رعایت میکنه، اما اگر از موقعیت اجتماعی افتاد، ثروتمند بود فقیر شد، صاحب منصبی بود معزول شد، یا سایر موقعیت های اجتماعی که داشت از دست داد، معمولا افراد در یه همچه موقعیت هایی جفاکار میشن. یادشون میره که یه رفیق داشتن، مدت ها با هم نان و نمک خورده بودن، حق برادری و رفاقت داشتن، حالا که از موقعیت اجتماعی افتاده دیگه فراموشش میکنه. در یه همچون موقعیتی حضرت سفارش میفرماید که رعایت حق دیگران، مخصوصا اونجا که طرف هم حق تو را رعایت میکنه، مشروط به این نیست که او موقعیت اجتماعی داشته باشه، رفعتی داشته باشه، مرتبه بلندی در جامعه داشته باشه. اگر هر قدر موقعیت اجتماعیش هم پایین باشه و فقیر باشه، جایی در جایگاهی در جامعه نداشته باشی، تو باید حقش را رعایت کنی. در یه همچو مقامی است که باید رعایت حق نسبت به همه ذوی الحقوق کرد، خواه دارای موقعیت اجتماعی برتری باشد یا نباشد. وقت برای تأکید این مطلب فرموده وقتی که او هم حق تو را رعایت میکنه. این بهانه ای نمیشه که عذری نمیشه که چون دیگه موقعیت اجتماعی نداره پس دیگه فراموشش بکنی. او که نسبت به تو کوتاهی نکرده. اعرف الحق لمن عرفه لک، کسی که نسبت به تو حق شناس است، رعایت حقوق تو را میکنه، وفادار هست، تو بی وفایی نکن. خواه اون طرف دارای موقعیت و منزلت اجتماعی باشه خواه نباشه، رفیعاً کان او وضیعاً. اینها هشدارهایی است برای غفلت هایی که انسان به طور طبیعی بهش مبتلا میشه. به طور طبیعی آدم وقتی رفیقش موقعیت اجتماعیش از دست میده یواش یواش فراموشش میکنه. مؤمن نباید اینجور باشه. مؤمن باید حق شناس باشه و در همه حالات حقوق دیگران را رعایت بکنه ولو هیچ موقعیت اجتماعی نداشته باشه. وطرح عنک واردات الهموم بعزائم صبر و حسن الیقین. انسان در زندگی خواه ناخواه مبتلا به واردات، به تعبیر امیرالمومنین، یک حالات قلبی و روانی میشه که گرفته میشه، هم غمی به او هجوم میاره، نگران میشه، مشکلاتی براش پیش میاد، مصیبتهایی بهش وارد میشه، آیندهش به خطر میفته، دشمنی هایی برای او میکنن، سعایت هایی میکنن. هیچ کس در زندگی مسئول از این جور مشکلات نیست. خواه ناخواه آدم هم غمی در زندگی خواهد داشت، کم یا زیاد، هر کسی به حسب ظرفیت وجودیش هموم و غموم خاصی را خواهد داشت. هر کس موقعیت اجتماعی بیشتری داره، مسئولیت سنگین تری داره، هم غمش هم بیشتر خواهد بود. اونهایی که طالب دنیا هستند هم غمهایشون به خاطر دنیا بیشتر خواهد بود، اموال بیشتری دارن، میترسن اموالشون از بین بره، مال تجارتشون غرق بشه، در معاملات ضرر بکنند، ورشکست بشند، جنس ها قیمتش بیا پایین ضرر بکنه، از اینجور هم مقام ها داره. اون کسانی که دغدغه مسئولیت های الهی و اجتماعی دارن میترسن که از عهده مسئولیت هاشون بر نیان، اون وقت که موانعی برای انجام وظایفشون پیش بیاد دچار نگرانی میشن. شرایطی پیش میاد، شیطان کمک میکنه، دشمنانی یا جاهل یا عالم یا از روی غرض ورزی و یا از روی نادانی برای آدم مشکلاتی پیش میاره و آدم دچار هم و غم میشه، نگران میشه. این هم و غم ما گاهی اونقدر شدت پیدا میکنه که آدم رو از کار میاندازه، خواب رو از چشم آدم میگیره، به دنبالش مبتلا به کسالت میشه، مبتلا به مرض میشه، ضعف اعصاب میگیره، ضعف قلب میگیره، اگر ادامه پیدا کنه افسردگی شدید پیدا میکنه و به هر حال فلج میشه، زخم معده میگیره و امراض مختلف روانتنی که در اثر ناراحتی های روحی بدنش هم بیمار میشه و به هر حال در اثر هم و غم زیاد قدرت کار و تلاش ازش گرفته میشه، یه عنصر فلجی میشه در جامعه. خب این چیز مطلوبی نیست، چنین وضعی، چنین کسی نه به کار دنیاش میرسه نه به کار آخرتش، با این غم و غصه و افسردگی و نگرانی شدید نه دستش دنبال کاری میره نه توان انجام کاری داره. حتی حضور قلب در نماز هم ازش گرفته میشه، توان عبادت ها هم ازش گرفته میشه، یه عنصری به تمام معنا فلج میشه. چنین چیزهایی برای آدم ممکنه پیش بیاد، خواه از کردن مربوط به امور دنیوی باشه هم مقام ها، خواه مربوط به امور اخروی و مسئولیت های دینی و اجتماعی باشه. خب چه کار بکنه آدم که از آفات این هم مقام ها مسئول باشه؟ جلو این مشکلات نمیشه گرفت. این دنیا تو هم از با رنج ها و مصیبت ها و گرفتاری ها و ناگواری ها به صورت های مختلف، چه کار کنه که هم و غم اونچنان بر آدم مسلط نشه که او را از کار و از انجام وظایفش باز می‌داره؟ یک دارویی باید برای این کار اندیشید. طبعا اونایی که حساسیتشون بیشتر هست بیشتر در معرض این آفت هم هستن. بعضی هستن خیلی خونسردن در مقابل مشکلات اینها، خیلی نگران نمیشن، طبعا خونسردن. بعضی هستن برعکس، خیلی زود متأثر میشن، سریع التأثر هستن، عمیق التأثر هستن. وقتی هم تأثر میشن به این زودی ها متأثر میشن، به این زودی ها خلاص نمیشن از تأثرشون. مزاج ها مختلفه، حالات روحی افراد مختلفه، شاید عوامل مادی و ژنتیک هم داشته باشه. اینجور اشخاص بیشتر در معرض این خطرها هستن، هم خطر بیماری های روانتنی، هم خطر فلج شدن و واموندن از کار و طبعا به زمین موندن مسئولیت ها. چنین کسانی چی کار میتونن بکنن که از این آفات مسئول باشن؟ میفرماد برای این که از این گونه هم و غم ها در امان باشی، دو چیز را باید به دست بیاری، به دو چیز پناه ببری. یکی نیروی صبر و شکیبایی و پایداری. خود صبر یه مقوله مهم اخلاقی هست که طبعا راه‌هایی هم هست برای کسبش، که آدم چی کار بکنه که صبور باشه در مقابل پیش آمدهای سخت و دشوار و ناگوار، مقاوم باشه، زود خودشو نشکنه، از بین تحت تأثیر واقع نشه، انفعالش کم باشه. چه کار کنه که آدم صبور باشه؟ خب راههایی داره و بحثاش در کتابهای اخلاقی هم مطرح شده. حالا فعلا بحث ما در این جهت نیست. اجمالا این که اگر بتونه آدم ملکه صبر و شکیبایی را در خودش تقویت کنه، از آفات این هم و غم ها مسئول میمونه. چون اینا گفتیم موجب نگرانی میشه و آدم از پادر میاری، اما آدم صبور با راههایی که رفته و طی کرده و خود را این ملکه صبر را در خودش تقویت کرده، قدرت مقاومت را در خودش زیاد کرده. هر قد این عوامل هم قوی باشن، به واسطه اون نیروی مقاومت درونی که در خودش ایجاد کرده، میتونه با اینها مبارزه کنه و شکسته نشه، از پادر نیاد و سالم بمونه. برای یکی هم یقین، این دو مقوله هست که در روایات بسیار روش تاکید شده، در قرآن کریم هم هست، در مورد صبر هست ان ذلک من عزم الامور، در مورد یقین هم ما روایات آیات و روایات فراونی داریم. منظور از این که انسان یقین کامل داشته باشه، حسن یقین داشته باشه، این است که یقین به حسن تدبیر الهی داشته باشه. در بحث‌های گذشته به مناسبت‌هایی راجع به این موضوع بحث‌هایی کردیم که یکی از تعلیماتی که ادیان به خصوص روش تأکید می‌کنند و در اسلام در قرآن و روایات هم روش تأکید شده، مسئله قضا و قدر الهی است به معنای صحیحی که در معارف الهی مطرح است، نه به معنای غلطی که مردم ازش برداشت میکنن و فکر میکنن که یک نوع جبرگرایی است. اعتقاد به قضا و قدر الهی یعنی اعتقاد به این که این عالم در کل یک تدبیر فراتر از تدبیرهای جزئی ما دارد. ما در یک محدوده ای فکری داریم، توانی داریم، به کار میکنیم، نقشه میکشیم برای انجام یک کاری، اما در عمل در بسیاری از موارد مواجه میشیم با یک عواملی، یک تدبیر فراتری از اون چه ما اندیشیدیم. در زندگی ما خیلی زیاد خود ما هر کسی تجربه کرده که دنبال یک کاری رفتیم به خاطر یک هدفی، بعد به یک نتیجه بسیار مهمتری رسیدیم که هیچ انتظارش نداشتیم. گاهی هم عکسش میشه، گاهی آدم دنبال یک کار خیلی میره و بعد یک مصیبتی پیش میاد، فرض کنید تصادفی میشه، یا در این روزها مسئله زلزله، سیل، این آفات و بلاهایی که پیش میاد و کسانی را به کام مرگ فرو میبره، دچار نابسامانی ها، گرفتاری ها میکنه، در تعالیم دینی روی این مسئله تکیه شده که شما باید بدونید برای کل نظام هستی و حوادثی که در این عالم اتفاق میفته یک تدبیر کلی الهی وجود داره. درسته که در یک جاهایی شما یک ناگواری هایی میبینید و خیال میکنید که اینها به اصطلاح یک نقص هایی است در تدبیر جهان، ولی غافلید از این که یک تدبیر فوقانی روی اینها هست، بالاتر از این اون چه شما میاندیشید و درک میکنید یک مصالح کلیتر و فراگیری هست که شما ازش غافلید و ما نباید هم بدونیم، چون اینا باید وسیله آزمایشی است، اگه آدم بدونه و آزمایش درست انجام نمیگیره. اما مؤمن به واسطه ایمانی که داره و حسن ظنی که به تدبیر الهی داره، میدونه که این حوادث عبث نیست، اینجور نیست که کار از دست خدا در رفته یا خدا علیاذ بالله میخواد مردم رو اذیت کنه. چیزی بی تدبیر الهی واقع میشه، بی اجازه الهی واقع میشه، آدم تصور کنه نه اینجور نیست، در عالم ملک خدا چیزی بی اذن خدا واقع نمیشه، و یا فکر کنه که خدا میخواد مردم رو اذیت کنه، این هم نیست، خدا رحیم و رؤوف هست. این ابزارها، این امتحانهای تلخ، شرح چیزهایی است که در کل نظام هستی ضرورت داره، میبایست واقع بشه، منتها ما مسئله‌اش رو نمیدونیم، اینه که برامون سخت میاد اگه متوجه بشیم و مسائل کلیش رو درک بکنیم، خواهیم فهمید که اگر ما هم تدبیر عالم می کردیم باید همین کار رو انجام بدیم، اگر می خواستیم یه تدبیر عاقلانه حکیمانه ای داشته باشیم. به هر حال اعتقاد به حکیم بودن خدا، که خدا تدبیرش حکیمانه است، اتقان صنع در تعبیر روایات هست، معتقد باشیم که کارهای خدا کارهای متقن و حساب شده است، این باعث میشه که آدم آرامش پیدا کنه. در موارد زیادی ها مثال های جزئی میشه زدادم تا در سطح بالاتری حسن ظن به تدبیر الهی هم داشته باشید. فرض بفرمایید که بچه‌ای در یک محیط خانواده‌ای گاهی مبتلا به یه سختی‌هایی میشه. فرض کنید مریض میشه، مادر او را از بعضی غذاهای لذیذ منع میکنه، بچه ناراحت میشه، گریه میکنه، خیال میکنه این مادر برایش دشمنی میکنه، یا یک دوای تلخی را بهش میخورانه گاهی به حلقش میریزی، بچه خیال میکنه این مادر داره باش دشمنی میکنه، دوای حلقو به حلقش میریزی. اما کم کم وقتی بزرگتر میشه میفهمه که این دوای تلخ برای بهبودی او بود، او یک کمبودی داشت که باید این دوای تلخ جبرانش بود و این کار از روی محبت بود. درسته که او ناراحت میشد، اما روی این ناراحتی یک راحتی بالاتری بود به دنبالش. وقتی تجربه کرد اینها را، کم کم به تدبیر پدر و مادر آدم حسن ظن پیدا میکنه. این دفعه که مریض میشه، بچه وقتی رشد پیدا کرد و این تجربه را پیدا کرد، وقتی بهش دوا میخوان بخورانن راحت تر میخوره، دیگه فکر میکنه که پدر مادر باش دشمنی میکنه. حتی اگر یک وقت کار بدی کرد و تنبیهش کردن، باز هم خیلی ناراحت نمیشه، و اینکه میدونه که این تنبیه برای این بوده که او تأدیب بشه و در بهتر تربیت بشه. یا در مدرسه وقتی معلم یک تکلیف سنگینی به شاگرد میده، بعضی ها خیال میکنن که این شاگرد معلم دشمنی داره برادر، سختگیری میکنه. اما وقتی در امتحان قبول میشه، شاگرد اول میشه، برنده میشه، نمره خوب میگیره، اون وقت میفهمه که اون سختگیری های معلم به جا بود، به نفعش بود، اونا محبت بود، دشمنی نبود. اینا در یک مقیاس های خیلی کوچیک و محدودی است. مؤمن وقتی این ایمان را داره که این عالم با این عظمت، چه از نظر وسعت مکانی و چه از نظر طول زمانی، با این همه حکمت ها، اینا بیهوده نیست، اینا حساب داره. اگر یک جایی یک حادثه ناگواری هم اتفاق میفته، این بی حساب نیست. درسته که ما نمیفهمیم، در این حدی که هستیم توان درک اون مسائلش نداریم، اما حسن ظن به تدبیر مدبر عالم داریم، میدونیم که او حکیم است، اون وقت آرام میشه دیگه. اینا برامون خیلی ناگوار نیست. وقتی مواجه میشیم، یه وظیفه ای داریم نسبت به کسانی که مثلا مبتلا به زلزله شدن، باید دلسوزی کنیم، کمک بکنیم، اونا انجام وظیفه است. اما نسبت به این که چرا این حادثه در عالم اتفاق افتاد، دیگه نگران نمیشیم، تدبیر الهی بوده، هرچی او خواسته صلاح است. این باعث این نمیشه که هم و غم دنیا ما را از کار وا بداریم. تلاش خودمون را میکنیم، دنبال خدمت به دیگران هم میریم، دلسوزی هم میکنیم، اما این در صورتی است که هم و غم اونچنان ما را افسرده نکرده باشه که فلج بشیم، ولی آدم دستش دنبال کار نمیره، باید بشینه اینجا و سر به زانوی غم بگذاره و یا عشق بریزه یا غصه بخوره، دستش هم بهش کاری نرسه. پس اگر انسان بتونه چنین یقینی را کسب بکنه که اون چه در عالم اتفاق میفته تحت یک تدبیر حکیمانه الهی است، میتونه با این هم و غم ها مقابله کنه و محکوم این غم ها و نگرانی ها واقع نشه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.